حسن السيرة، خدایا بر رعیت، بر عموم مردم. رعیت یعنی عموم مردم، عموم مردم. خدایا تفضل بفرما، این رزق رو عنایت بفرما که اینها انصاف داشته باشن در تعامل با هم دیگه، و حسن السیره یعنی برخورد خوب و زیبا داشته باشن،
اهل انصاف باشن.
بله، این معلوم میشه انصاف و حسن السیره دوتا با هم دیگه پیوند ناگزستنی دارن. و نمیشه بگیم آقا یه جامعه اینا خیلی خوش برخوردن، خوش رفتارن، اما از انصاف درشون خبری نیست. اگر منصف هستن باید حسن سیره هم باشه، اگر حسن سیرت دارن در رفتار خوش رفتارن باید انصافو داشته باشن، اینه با هم دیگه توأم هستن، همزادن.
تعریفی هم مثلا بشه، ترجمه هم از حسن سیرت داشته باشیم، مثلا نیکی درون، یعنی درون پاک،
بیشتر خوش رفتاری. سیره به معنی رفتار رو اینجا منظورمون هست، نه سیرت فارسی. سیره به معنی رفتار که در عربی هست، یعنی خوش رفتار باشن با هم دیگه، خوب برخورد بکنن. و شما چون ماشاءالله آشناییتون با نهج البلاغه خیلی زیاده، من آقای سید کمال مدت هاست میشناسم، در اون سفارش مکتوبی که حضرت امیر دارن، نامه 31 نهج البلاغه به امام حسن مصطفی علیه السلام، اونجا میفهمن که یا بنی اجعل نفسک میزانا بینک و بین غیرک. اصلا تعریف انصاف یعنی همین، یعنی خودت رو یه میزانی قرار بده در تعاملت با دیگران. هر چی برای خودت دوست داری برای دیگران هم دوست داشته باش، اونا مثل تو هم. و هر چی رو خوشت نمیاد اونا هم خوششون نمیاد، تو هر چی رو برای خودت ناپسند میداری برای اونها هم ناپسند بدار. من به نظرم قشنگترین و جامعترین تعریف از انصاف همینه، یعنی انصاف این است که انسان اون چیزهایی رو که خودش میپسنده برای دیگران هم بپسنده، و اون چیزهایی که خوشش نمیاد، اما از بیادبی، از بیعدالتی، از تبعیض و هر رفتاری که خوشش نمیاد، این رو برای دیگران هم نپسنده. چون که اگر خلاف این عمل کرد یعنی انسان خودخواهیه، یا منو با بقیه قیاس نکن، من ممکنه یه چیزای خوشم بیاد به درک بقیه خوششون میاد و دوست دارن، من برسم حال بقیه نرسیدن. یعنی یه انسان خودمحور میشه، اصلا میره سمت تجبر و تکبر. اگر نخواد منصفانه عمل بکنه میره به سمت رفتارهای فرعونی، و اصلا براش مهم نیست این قضیه که دیگران هم خب همین چیزایی که شما دوست داری، علاقه داری، اونا هم دوست دارن. و بعد از اون طرف برای اون چیزایی که دیگران نمیپسندن هم ارزشی قائل نیست، بهایی قائل نیست. ما خب هممون از این که بهمون اجحاف بشود، از این که حقمون خورده بشود، از این که به ما بیمهری بشود، از این که رفتارهای بیادبانه نسبت به ما انجام بشه، گستاخی انجام بشه، بعدمون میاد. خب این یک در واقع باید بشه یک شیوه و سبک زندگی برای ما. اگر دنبال کرامت انسانی هستیم و رفتار کلیمانه، بگیم خب حالا که من بدم میاد، اون بنده خودم بدش میاد، نباید از من یک عملی سر بزنه که اگر با خودم انجام میشد من خوشم نمیومد. آیه قرآن من اشاره بکنم، قرآن کریم در باب انفاق میفرماد که بابا وقتی انفاق میکنید یه جوری انفاق بکنید که اگه به خودت دادن اقلا قبول بکنی. قرآن یه جایی انتقاد میکنه، میفرماد ولستم به آخذیه الا ان تغمضوا فیه. بعضی وقتا شما یه چیزایی رو انفاق میکنید که اگه به خودتون بدن جز با اغماز و چشپوشی خودت حاضر نیست قبول بکنید. میره میگرده میخواد لباس بده، مثلا فرض کنید به زلزله زده و سیل زده، میگرده لباسی که مستعمل کهنه است، هیچ کی بهش رغبتی نداره، پتو میخواد بده همینطور، هرچی وسائلی که دیگه به دردش نمیخوره، اینا از حیز انتفاع خارجه، اینو میخواد هدیه بده به دیگران. خب نمیشه اگه به خودمون این به اصطلاح هدایا داده بشه، آیا قبول میکنیم؟ آیا احساس نمیکنیم کرامت انسانی ما نادیده گرفته شده؟ لذا قرآن خیلی تعبیر قشنگی داره، میفرماد ببین خودت چجوری برخورد میکنی اگر نیاز داشته باشی و احتیاج پیدا بکنی، در رفتار با خودت چه چیزایی میپسندی، دیگران هم مثل تو همینا رو میپسندن. و اگر این نگاه حاکم بشه تو جامعه و انصاف حاکم بشه، ما بسیاری از گرفتاریایی که الان داریم تو جامعهمون و هممون هم میدونیم، نه نیاز به زیاده‌گویی هست و بزرگنمایی، نه اینکه کوچک نمایی بشه و نادیده انگاری، اون حقایق حل میشه، این اتفاقات حل میشه.
یه پیامی رو خانم فقیه برام خوندن از یه همیهن بزرگواری در ارتباط با یه روستایی که زندگی میکردند و عنوان کردند که ما تلاشمون این هست به اندازه که در توان داریم به نیازمندان محل کمک بکنیم.
خیلی خوب.
یه روایتی رو از آقای دکتر رفیعی پخش کرد حسین معصومی عزیز و شنیدیم که اون سه کار سخت، سخت‌ترین، آره سخت‌ترین هست که با همین ترتیب اولویت ذکر و مواسات و انصاف. و جالب این که همشون هم در تعامل با همدیگه هستن. حسن رفت و برگشت بخواییم داشته باشیم. خیلی خوب نگهش میداریم، در فصل بعدی گفتگو راجبه صحبت میکنیم. اما صدای پای زائران گوش جان آسمان را مینوازد.
هرکی دلش هوایی زیارت فاطمه شد، نام شما یا معصومه روی لبش زمزمه شد. زیارتت بهشت بود، بهار خاک قدمه، هشت آسمونش و خدا آورد پای حرمه. باز اومده کنج حرم گدای بی پناه تو، خوب میدونم شفاعتم بسته به یک نگاه تو. تو از تبار پاک من، تو دختر فاطمه ای، مثل برادرت رضا چراغ راه همه ای. رضا غریب نیست که توی مسافر سهن و سراش، مسافری که جونشه نظر زیارت داداش. به نام تو دلای ما دوباره آسمونی شد، حتی هوای گرم قم با عشق ما بارونی شد. اومدم از تو بگیرم زیارت کربلامو، پیش ذریعه بخونم نماز دلتنگیامو. قسم به این آینه ها که خاک بارگاهتن، میتون خورشید و بده غبار سخت تو به من. رضا غریب نیست که توی مسافر سهن و سراش، مسافری که جونشه نظر زیارت داداش. به نام تو دلای ما دوباره آسمونی شد، حتی هوای گرم قم با عشق ما بارونی شد. رضا غریب نیست که
بسیار ممنونیم که همراهید با ویژه برنامه خانه دوست. اینجاست موضوع برنامه امروز ما زیست منصفانه است. از شما هم خواستیم که در رابطه با همین موضوع در کنار ما باشید، برای ما پیام ارسال بکنید و به ما این فرصت رو بدید که صداتون رو بشنویم. بهش میگن قاعده جهانی، قاعده زرین و قاعده طلایی هم صداش میکنن. میگه چیزی رو که برای خودت خوش داری و دوست داری برای بقیه هم خوش بدار، چیزی هم که برای خودت نمیپسندی برای بقیه هم روا مدار و دوست نداشته باش. آدم با انصاف کسیه که با همسر و فامیل و همسایه و همکار و شریک و حتی رقیب، حتی با دشمن خودش طبق همین قاعده عمل کنه. شما هم با ما در ارتباط باشید، نظر خودتون رو راجع به حرف‌ها و صحبت‌هایی که در این برنامه میشه با ما در میون بگذارید، در کنار ما باشید، چون خانه دوست اینجاست.
خانه دوست اینجاست، اینجاست، اینجاست. انصاف، واژه‌ای که شاید تلفظش خیلی راحت باشه اما معنی وسیع داره. به هر گوشه از زندگیمون که نگاه میکنیم یه ردپا ازش باید وجود داشته باشه و الا سنگ رو سنگ بند نمیشه.
چایی میخواستی دخترم؟
سلام. بله
سلام. خب این همه بالا پایین کردن نداری که.
والا حاج آقا همین چایی رو مغازه بغلی زده 32 تومن، شما زدین 27 تومن. داشتم مقایسه میکردم چه فرقی دارن این دوتا. خودتون که میدونین جنس تقلبی هم زیاد شده.
بله اما این چایی همون چاییه، فقط این خرید قبل منه، از اون خریدم از اونم میرم.
یکی ضرر میکنه
اگه بخوام به قیمت اونا بدم، سودم از اونا بیشتر میشه. من یکم پایین تر میدم. حالا چند کیلو میخوای دخترم؟
2 کیلو لطفا.
وقتی انصاف روا داشتی، خداوند در روزی تو برکت قرار میداد. امام علی علیه السلام.
چند نفر از ماها توی زندگی شخصیمون انصاف رو رعایت میکنیم؟ شاید خیلی از ماها فکر کنیم که انصاف فقط بُعد مذهبی داره، اما میدونستین که توی زندگی مشترکمون چقدر تأثیر گذاره؟ خانم فاطمه پیوسی تأثیر این موضوع رو بیشتر برای ما توضیح میدن.
ما تو دنیای زندگی میکنیم که وقتی که قدرت از یه دری وارد میشه، عشق و محبت و دوست داشتن از یه در دیگه خارج میشه. به قول معروف دو پادشاه در یک اقلیم نگنجن. ما نمیتونیم هر دو حاکم و حکمفرما باشیم. قدرت باعث میشه عدالت از بین بره، قدرت باعث میشه برابری از بین بره، عشق از بین بره. ما دوتا آدمیم که دوست داریم کنار هم زندگی کنیم. ما دوتا آدمیم که مال همیم و دوست داریم حرفای همدیگر رو بفهمیم، از دید انصاف به زندگی هم نگاه کنیم. الله تعدلو اعدلو هو اقرب للتقوى و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. عدالت پیشه کنید که به تقوا نزدیکتر است و از خداوند پروا کنید که او به تمامی اعمال شما آگاه است. با انصاف با هم برخورد کنیم، اینجوری عشق هم با همون وارد بازی میشه و زندگیمون روز به روز خوش رنگتر میشه.
و اگر توی زندگی اجتماعیمون بتونیم انصاف رو رعایت کنیم، بهشت رو مال خودمون کردیم. نکته های جالبی رو در این مورد بشنوید از مرحوم شیخ احمد کافی.
یه وقت یه عرب بادیه نشین بی سواد وارد مدینه شد، یک سؤال جانانه ای از پیغمبر کرد که جواب پیغمبر مفید فایده تا روز قیامت برای من و شماست. چه سؤال زیبایی. به پیغمبر گفت یا رسول الله، به تعبیر من حال نماز شب ندارم، من حال مستحبات ندارم، من حال روزه مستحبی و اعتکاف تو مسجد ندارم. یا رسول الله یک عمل به من یاد بده، من با همون عمل برم تو بهش. چه سؤال خوبیست. خب حال عبادت زیادی نداره، واجباتش هم به زور انجام میده. پیغمبر اکرم فرمود به یه عمل بهت یاد بدم، اگر این عمل رو در طول زندگیت انجام بدی میری تو بهش. پیغمبر اکرم فرمود اون عمل اینه، هر کاری دوست داری مردم باهات بکنن با مردم بکن، هر کاری بدت میاد مردم درباره تو بکنن با مردم نکن. این معناش چیه؟ معناش یه کلمه انصاف است. انصاف داشته باش تو زندگی. میخوای راجع به دیگران حرف بزنی، اون حرفی رو که داری میزنی اگر درباره تو و پشت سرت بزنن خوشت میاد، اگه خوشت نمیاد نگو. کاری که داری با دیگران میکنی اگه با تو بکنن خوشت میاد، اگه خوشت نمیاد نکن.
و چقدر زیباست که ما به واسطه انصاف هم در دنیا زندگی خوبی خواهیم داشت، هم آخرتمون رو بهشتی میکنیم.
درود. درود بر همه شما شنوندگان محترمی که دنیا و آخرتتون روشن از خوبی هاتون هست. بسیار ممنونیم از سرکار خانم جابر انصاری برای تهیه این بخش که تقدیم حضور همه شما عزیزان شنونده شد. همچنان در کنار ما باشید و راجع به موضوع برنامه شما هم نظرتون رو با ما در میون بگذارید، یک نمره به خودتون بدید در زمینه انصاف و به ما بگید که در خانوادتون، در اجتماعتون هر نقشی که دارید، هر وظیفه‌ای که بر عهده شما هست، خود شما خودتون رو چقدر آدم منصفی در این زمینه‌ها با وظایف ارزیابی می‌کنید و چطور به این موضوع نگاه می‌کنید. و ممنونیم که در کنار ما هستید. شماره پیامکمون رو مرور بکنیم، 30900 در اختیار شماست و تلفن‌های برنامه 225009 220 486. زیست منصفانه همچنان موضوع اصلی گفتگوی جناب آقای سید کمال هاشم‌زاده، موجی کارشناس برنامه، و جناب آقای پویا حجت الاسلام محمد پویا مفرد هست که در خدمت این دو بزرگوار هستیم و آمادیم که ادامه کلام شما عزیزان رو بشنویم. همچنان همراه ما باشید. اینجا خانه دوست است.
خیلی ممنون و سپاسگزار سرکار خانم فقیهی عزیز و سپاس از همراهی همه همیهنان ارجمندم که با خانه دوست اینجاست همراه هستن. جای پویای عزیز، رسیدیم به ذکر این روایت مهم که خیلی راهگشاست دیگه، سخت‌ترین کارها ذکر، مواسات و انصاف. و نکته جالب این که هر سه عنوان در راستای هم تعریف میشن. ذکر مصداق رجال لا تلهی هم تجارت هم ولا بیان ان ذکر الله
و صلاح و ایتاء زکات.
دقیقا مواسات باز به همین ترتیب، یعنی همون جنس آدم ها اهل مواساتن. دیدیم نمونشو توی همین احوالاتی که گذشت از عمر همه ما در طول این یکی دو سال با محوریت آسیب پذیری از ناحیه این ابتلاع بیماری فراگیر کرونا و چقدر مردم در اون رزمایش مواسات الان هم ادامه داره همچنان. بله. که خب باز نسبتش با انصاف تعریف میشه و اساسا خود انصاف که تعبیر سخت‌ترین کارها عنوان شده، هم از دریچه سختیش بهش نگاه بکنیم، هم از دریچه محصولات اجتماعیش توازن کنیم.
من یه نکته رو اول عرض بکنم خدمت شما سید عزیز، خیلی جالبه این روایت. اون قسمت اولش رو این چیزی که دکتر رفیعی خوندن اشد الاعمال بود، اما با دو لفظ دیگه هم وارد شده، هم اسد الاعمال، اسد یعنی سدیدترین و محکمترین، هم سید الاعمال اومده،
بالاترین و برترین،
آره سرور اعماله، سخت‌ترین کارهاست و محکمترین و استوارترین کارهاست. خیلی جالبه، یعنی این سه تا خصوصیت اینقدر نقششون حیاتیه که اون بحث ذکر الله علی کل حال، ما بعضی وقتا فکر میکنیم که فقط ذکر خدا اینه که من تسبیح بگیرم دستم خدا رو یاد بکنم. خب این یه مرتبه از ذکر، به هیچ وجه نباید تحقیر بشه، اهانت بشه، من اینو قائل بهش نیستم، اما اینکه بسنده بکنی به این کافی نیست. در بعضی از روایات ما توضیح دادم فرمان ذکر الله اصلا به این معناست که وقتی یک موقعیت گناه و معصیتی پیش میاد، یه موقعیت بی‌عدالتی و بی‌انصافی و تبعیض پیش میاد، اینجا یاد خدا مانع بشه از ارتکاب اون عمل، یعنی اینجا خدا مد نظر انسان باشه و انسان خدا رو اینجا یاد بکنه، با این ذکر خدا یک تقوا و در واقع مانع و حاجزی برای نفس ایجاد بشه که مرتکب اون عمل خلاف نشه. پس اون ذکر عمیق اینه که قلب چنان با یاد خدا عجین باشه که جلوی تخلفات او رو، جلوی بی انصافی ها و بی عدالتی ها او رو بگیره.
یعنی یه جایی میتونه سلاح باشه، یه جایی میتونه ابزار کار باشه، یاد خدا.
بله حتما ذکر خدا اصلا بهترین کاره و این هم استفاده
خیلی شده خوب. مواسات،
مواسات یعنی یه جور همدلی، همراهی و همدردی کردن با دیگران. شاید ما بتونیم اینجوری مثلا اون چی که حضرت امیر علیه السلام انجام دادن در لیلة المبیت، به جای پیامبر خوابیدن برای حفظ جان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، این یه نوع مواسات حساب می شد. واسا به نفسه در تعابیر اینجور اومده، این مواسات اونجا به معنیه که من همراهی میکنم با شما، جانم رو در طبق اخلاص میذارم تا شما به سلامتی از این مرحله عبور بکنید و اسلام باقی بمونه.
پس یعنی مثلا شاید بشه گفت حتی یه مرتبه بالاتر از انصاف هم هستی، به ایثار نزدیکه. بله. دیگه مثلا نمونهشو باز توی وصیت نامه حضرت امیر نامه 47 داریم دیگه، حضرت اون هشدارهایی که برمیشه مرن الله الله فی الایتام، الله الله فی جیرانکم، حواستون به یتیما باشه، حواستون به همسایه هاتون باشه، جنسی از انصاف هست که مقداری مرتبهش بالاتر از انصافه، یعنی از خود گذشتن. بله. به دیگری رسیدگی کردن،
خود رو نادیده گرفتن و یک جور ایثار و فداکاری رو از خود نشان دادن، اینا میتونه مراتب بالای مواسات
باز همینجور ادامه داره. یعنی این فقرات پایانی کلام حضرت امیر و نامه‌ای که حضرت امیر مینویسنده فرزندانشون حسن و حسین و همه فرزندان و همه کسانی که این نامه دستشون میرسه، که به عنوان وصیت نامه حضرت عنوان شده، با همین محور و مبناستی. اونجا حتی اشاراتی به این فقره از رفتار اجتماعی هم دارن دیگه، یعنی فاصلهو ذات بینکم. بله. یعنی این رفق و مدارا ایجاد کردن بین برادران و خواهران و جامعه به طور کلی دیگه، این تعبیر اصلاح ذات بین بین همه ی آدم هایی که پیرامون ما زندگی میکنن، به عنوان یک رفتار اجتماعی که البته خب قطعا طرف یه ایثاری داره خودش نشون میده دیگه. بله. از خودش داره میگذره. بله. گاهی اوقات خودش رو پایین میاره، حتی مثلا این تعبیر ریش سفیدی هم همینه دیگه. حالا این مراتب بالاتر از انصاف راجع میشه صحبت کنیم برامون؟
ببینید، ما وقتی که راجع به انصاف صحبت میکنیم، یک در واقع توجه به نفس خواه نخواه پیش میاد.
خب
چون بناست دیگران رو بسنجیم ببینیم چه چیزایی دوست دارن چه چیزایی دوست ندارن، به صورت کلی ها، نه جزئیات. خانم فقیه یه نکته رو فرمودن،
عرض کردن
آیا این یه قاعده کلیه راجع به این که هر چی برای خودمون میپسندیم و دیگران بپسندیم و بالعکس؟
بله، چون اصلا دنیایی که ما میگیم که هر کسی شکلی از زندگی رو پذیرفته و شرایط متفاوته، آیا این عدالت به معنای تقسیم و مساوات کامل اصلا میشه بگیم که معنای واقعی انصافه؟
ببینید، توی این انصاف اون چی که مهمه و محوری هست، وقتی که میگیم خودت رو ملاک قرار بده، تعبیر حضرت امیر علیه السلامه، تو کلیات امور انسانیه، نه تو جزئیاتی که وابسته به سلیقه افراد، به اصطلاح سبک زندگیشون، حتی محل زندگی، جغرافیا، مکان، زمان، سن و سالشون، حتی اینکه از کدوم نژاد باشن با هم متفاوته. این جزئیات که نیست مراد، چون ممکنه یه نفر واقعا یه چیزی برای خودش خیلی میپسنده، دقیقاً دیگران اون رو عیب میدونن. اون کلیات مهمه، کلیاتی که بشر نیاز داره. از باب عدالت اگر نگاه بکنیم، اون که تبعیض نباشه، رانت و ویژه‌خواری نباشه، حق و حقوق همه داده بشود، کسی حقش پامال نشه، خب اینا کلیاتی
تعاملات اجتماعی دیگه.
بله بله. ما وقتی که میگیم آقا خودت رو ملاک و معیار قرار بده، مفهومش این نیست که تمام اون جزئیات رو به سلایق شخصی خودت بشه ملاک. خب اون که خیلی با هم متفاوتن. اصلا یه چیز جالب بگم خدمت شما، یه روایتی داریم از امام صادق علیه السلام، آقا فرمودن اگه آدم ها میدونستن که چقدر متفاوت آفریده شدن، کسی دیگری رو سرزنش نمی کرد که مثلا بگه این چطور آدمیه، این چه جور آدمیه که مثلا فلان چیز رو دوست داره، فلان برخورد داره. بابا این بنده خدا همینجوره. بله، توی یه چیزایی که قواعد و مقررات و قوانین خداوند تبارک و تعالی است یا قوانین مملکتی هست، هم باید رعایت بکنن و این جزئیات نباید مانع بشه بگه نه من یه جور دیگم. اما توی تفاوت ها خب آدم ها با هم متفاوت هم، واقعا ژنتیکشون و خیلی از خصوصیاتشون واقعا با هم متفاوت. حتی توی خونه حتی ممکنه دو نفر با هم دیگه دو قلو هم باشن یا چند قلو باشن، ولی با هم متفاوتن. این تفاوت ها رو باید پذیرفت. پس ما وقتی که در باب انصاف میگیم خودت رو ملاک به میزان قرار بده، مرادمون نیست که عیناً هر چی که تو سلیقته و میلته دیگران هم الزاماً اونو بپسندن، ممکنه نپسندن. این اول مد نظر داشته باشیم.
خیلی تذکر به جایی بود.
و یه نکته دیگه که به نظر بنده رسید، جناب آقای هاشم‌زاده، جناب آقای پویا، اصل پذیرش بود. اینکه اگر بخوایم جانب انصاف رو رعایت بکنیم، یه بچه خیلی مهمی که باید در نظر داشته باشیم در خودمون تقویت بکنیم، اون عنصر پذیرشه به شکل‌های متفاوتش و آگاهی از جهان پیرامونمون در قالب‌های متفاوتش. اگر بتونیم این آگاهیه رو بزرگش بکنیم، قویش بکنیم، اون وچه منصف بودنمونم ظاهرا پررنگ میشه. آگاهی نه فقط اینکه چی کسی چه دوست داره یا چه دوست نداره، اینکه چه شرایطی الان بر جامعه حکم فرماه، چه شرایطی ممکنه بعدن پیش بیاد با این تصمیم، با این قضاوت و با این اتفاق، یعنی آینده نگری و یک گذشته نگری رو تو امان نیاز داریم.
اون آموزگار بزرگواری که با اون تماس گرفت توی واحد کوچک اجتماعی مدرسه این رو عنوان کرد دیگه، گفت من یه آموزگاری هستم که با دانش آموزام تلاش میکنم با این ویژگی رفتار بکنم، شرایطشون درک بکنم. البته منحصر در شرایط فعلی هم میشه دیگه، یعنی شرایط کرونا و این داستان ها که حالا بالاخره همه دچار اشکالات و آسیب پذیری های در زندگیشون هستن.
جانم در خدمت جواب شما و خانم فقیه، در واقع همراهی با شما هر نفره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند عمر تو به مدارات الناس کما عمر تو به تبلیغ رساله. یعنی من همون مقدار و همون جوری که مأمورم به اینکه رسالت های الهی رو برسونم، مأمورم به مدارای مردم. مدارا صرف اصلیش دال را یا تو فارسی درایت رو میدونیم، دانش زیست با دیگران.
آفرین،
همین رو فکر مدارا بر وزن مفاعل است. مدارای با مردم یعنی درک اینکه الان شرایط مردم چیه. گاهی اوقات هست یه چیزایی واقعا خیلی مطلوبه و محبوبه و تو همه دنیا باید اینو علل قاعده دوست داشته باشن، اما توی یه شرایطی قرار
میگیری، وضع موجود رو باید لحاظ کنی،
وضعی هستی که اصلا اون امکان طرحش وجود نداره، امکان ورود بهش نیست، یا بالعکس بعضی چیزا مورد مثلا علاقه و محبوبیت دیگران نیست، اما شما توی یه شرایطی که ناچاری از این استفاده بکنی به عنوان گذر و عبور از اون وضعیتی که فعلا دوچارش هست. اینا تو تصمیم سازی کلام فکر می‌کنم خیلی بیشتر خودشون انجام بده تا زندگی فصل
جدیدی رو باز بکنم تو گفتگو حسین من اشاره بکنه که چقدر فرصت داریم، اگر فرصت هست.
بله همچنان فرصت داریم.
عرض شد خدمت شما که میخوام از مجرای انصاف برسیم به ظرف ایثار و گذشت و عفو. بالاخره یکی از محصولات دیگه کسی که اهل انصاف باشه امکان و ظرفیت رسیدن به ایثار رو هم داره.
بله.
مصداقش هم حالا اشاره کردیم، یکی دو نمونه همین اتفاقاتی که در فصلی به عنوان مواسات در همین یکی دو سال رخ داد و هنوزم داره ادامه پیدا میکنه، از توزیع این بسته های معیشتی که مردم ها خیلی خودشون گرفتار هستن ولی تلاش میکنن که آدم های گرفتارتر از خودشون رو حمایت بکنن، کمک بکنن و مواردی از این دست، و اینکه ما اشاره کردم توی دعا زیاد شنیدم از رهبر معظم انقلاب توی دعای قنوت این عبارات ره که الهی عاملنا به فضلک ولا تو عاملنا به عدلک، یعنی یه بلند بالاتر از عدل داشت آقای پویا.
اون دعا خیلی دعای عمیقی ها، میدونید آقای هاشم‌زاده اگر خداوند دو تا معامله داره با بندگانش، یعنی دو معامله کلی وجود داره، من مرادم جزئیات نیست، کلیات امور، یا معامله خداوند تبارک و تعالی بر اساس عدالت اوست که بعد داشته ها و نعمات الهی در مقابل اعمال انسان مورد مقایسه قرار میگیرن، اون وقت کلک همون کنده است، هیچ کس چیزی برای گفتن نداره اگر یه چنین اتفاق بیفته، یعنی معامله الهی بنابر عدالت باشه، آقا چی بهت نعمت دادم و شما در مقابل چه کردی. اینجا دیگه هیچ احدی حتی خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به فرموده خودشون نجات پیدا نخواهند کرد. معامله فضل اگه اتفاق افتاد، خب دیگه امثال ما آدم هایی که سر تا سر آلودگی تباهی اینا هم یه تمعی پیدا میکنه.
خب جواب من بسیاره که ما انتظار از خدا هم داریم توی رفتار خودمون هم میخوایم تجلی بدیم، راجب اینم صحبت میکنم.
خب بله، ما اگر که بنا شد از خداوند یه سری مطالباتی داشته باشیم و بنا شد که ما متخلق به اخلاق الهی باشیم، آیا نمیشه که خداوند از ما توقع داشته باشه خب انسان بنده شما که خلیفت الله بودی بهت این امکان رو دادیم که متخلق به اخلاق ما بشی، کدوماشو از خودت بروز دادی تمام با تو همون معامله
مثلا ارحم ترحم.
بله اصلا قرآن میگه فعفو واسفحو الا تحبون ان یغفر الله لكم. بابا بگذرید،
دوست نداری آمرزیده بشی؟
آره، یعنی اگه دوست داری خدا بیامرزده بیامرز بقیه رو، رحم کن به بقیه. ما در همین بحث فضل با دیگر، حالا ما مثلا بیایم یه وقتای خیلی چارچوب مندانه و قانون مندانه بیایم بر اساس عدالت برخورد بکنیم، خیلی خوب افراد به سهم و بهره هایی میرسن، اما یه وقتی هست که ما خودمون توقعمون از خداوند تبارک و تعالی و بعد بیاد همینطور پایین تر تو سطوح پایین تر به اصطلاح انسان ها توقعم اینه که خب یه مقداری بیشتر از اون چیزی که سهم واقعی من هست و حق واقعی من هست به من برسه، خب همین توقعی که از خداوند داریم و از بندگان خدا باید از خودمونم سر بزنه نسبت به دیگران. چقدر خوبه اون روایت که از امام رضا علیه السلام هست، داستان مشهوره، یه نفر رو بردن تو خونه کاری بکنه، بعد حضرت فرمودن با این تی کردید یا نه که چقدر؟ اونو گفتن نه تی نکردیم. آقا ناراحت شدن، فرمودن چرا تی نکردیم؟ مگه من بهتون نگفتم تی کنین؟ گفتن چرا؟ آقا فرمود وقتی تی میکنید شما حقشو بهش میدین طبق قرارداد و یه چیزی اضافه میدید. اون بنده خدا قدردان این هست، تشکر میکنه. اما تا وقتی تی نکردید هر چی بدید اون متوجه نمیشه که شما در واقع بیش از اون چی که با هم دیگه قرار داشتیم و در واقع حق العمل اون کار هست.